جلسه 205 14 تیر 1361 برابر با 13 رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک حب الی من الماء البارد. بحث راجع به حب به خداوند بود. دلائل و نشانه های حب به خداوند گفته شد. بعد آثار معنوی که بر این حب مترتب است آنها هم به نحوی فشرده اشاره شد. و اما اثر خود دوستی بر روی نفس، این اختصاص به حب به خداوند ندارد. البته در اونجا یک وضعی شدیدتر پیدا می کند، این جهتی را که الان عرض می کنم. اثر دوستی و حب، خصوصا حب شدید، عشق بر روی روح و نفس این است که یک حالت تخلیه‌ای نسبت به رذایل اخلاقی نسبت به انسان دارد و یک اثر تخلیه‌ای نسبت به فضائل اخلاقی انسانی دارد روی نفس. یعنی اون استعدادهای درونی انسان را در ارتباط با ارزش‌های والای انسانی که در درون انسان نهفته است، اون استعدادها را شکوفا می‌کند. یعنی اون قوه ها را به فعلیت می رساند. در ربط با رذایل اخلاقی، مثلا فرض کنید اگر کسی نعوذ بالله مبتلای به تکبر است، مبتلای به بخل است، مبتلای به امساک است، مبتلای به تنپروری است، مبتلای به جبن و ترس است، مبتلای به یک سنخ از رذایل عجب است، خودپسندی است، خودبزرگبینی است، تنپرور است، حالت سستی و تنبلی دارد، امثال اینها که اینها رذایل اخلاقی است. اگر حب و دوستی شدیدی در انسان پیدا شود نسبت به یک شیء، این رذایل اخلاقی می رود و به جای او فضائل اخلاقی میاد. یعنی همون شخص ترسو شجاع می شود، همون شخص سست و تنپرور چابک و چالاک می شود، همون شخص خود بزرگ بین و متکبر متواضع و فروتن می شود. درست فضائلی که در مقابل این رذایل اخلاقی است، اینها شکوفا می شود در او. در ربط با همین محبت و عشقی که به طرفی دارد. حتی نسبت به حیوانات هم گفتن تا یک حدی محبت این اثر رو دارد. یعنی همون محبت حیوانی حس غریزی حیوانی گاهی مثال میزنن نسبت به فرض کنید پرندگان، همون مرغ خانگی مثلا فرض کنید که اگر یک کسی به سوی او حرکت میکرد او فرار میکرد، بعد از آنی که او فرزنددار بشه چند جوجهی پیدا کند به سوی او حرکت کنید حمله میکند، شجاع میشه. در ربط با همون علاقه حیوانی است که به اون فرزندش پیدا کرده. انسان مسلم است این معنا درش که اگر حب شدید به شیئی پیدا کند، در ربط با این حب یک سنخ رذائل اخلاقیش کنار میره و جای او فضائلی را که مضاد با اون رذائل است اونها جانشینش میشه و این فضائل همهش به طور نیرو در انسان نهفته است که تعبیر می کنیم به ارزش‌های والای انسانی. اگر متکبر بود متواضع می شه. خود عشق خضوع می آورد که حبیب نسبت به محبوب دیگر نمی تواند خود فروشی کند، عجز می شود، متواضع و فروتن میشه، سر فرود می آورد، شکسته می شود این حالت درش. این از نظر اثر همگانی که دارد حب و دوستی، اما در ارتباط با الله تعالی انسانی که محبوبش خدا باشد در نتیجه تمام ارزش های انسانی در او زنده می شود و شکوفا، چون خداوند تمام احکام و فرمانهایش نسبت به انسان بر محور همان جهت آفرینشی است نسبت به سازمان وجودی انسان، یعنی همان ارزش‌های والایی را که خودش در نهاد انسان قرار داده. اگر انسان حب شدید نسبت به خداوند داشته باشد، مثل یک حبیبی است که تحت فرمان محبوب و معشوقش باشد و فرمانهای او بدهد و فرمانهای او در ربط با جمیع ارزش‌های درونی حبیب باشد، قهرن همه این ارزش‌ها زنده می‌شود، شکوفا می‌شود، به فعلیت می‌رسد. و از اون طرف در مقابل این فضائل رذائل است، تخلیه می شود از رذائل و آراسته می شود به فضائل انسانی. این به طور فشرده من عرض کردم، چون این مباحث رو اگر بخواهیم طولانی بحث کنیم درست نیست، چون مباحث زیاد در پیش داریم. قرار می شود گفت که یکی از آثار گرانبهای بسیار با ارزش حب به خداوند این است که انسان انسان می شود. از مرز حیوانیت عبور می کند و انسان می شود. به طور خلاصه اون چرا که در نهاد اوست از نظر این ارزش ها همه به فعلیت برسند. اگر ما اون جهات معنوی را کنار بگذاریم، فقط همین جهت رو در نظر بگیریم که حب به خداوند انسان را انسان می کند. این که در اول بحث این رو عرض کردم که برای تهذیب نفس راهی را که کوتاه ترین راه است و مؤثر ترین راه است چیست و میگویند عبارت از عشق است، عشق به الله تعالی است. حب به خدا اگر پیدا کرد سریعاً انسان می شود. این یک جهت در ربط با مسائل انسانی و ارزش‌های انسانی. جهت دیگر و اون این است که اینها رو خلاصه من اشارتاً عرض کنم و رد شم، تذکراتی است. با این است که حب شدید، عشق در ربط با روح نقشش نقش سازنده است. ولی در ربط با جسم که بعد عرض می کنم اگر بر محوری صحیح نباشد جنبه تخریبی دارد. همون گونه که روح را می سازد جسم را خراب می کند. لذا کسانی که حب شدید داشته باشند به موجودی، روح اینها حالت صفای خاصی پیدا می کند، رذائل رو کنار می گذارد، فضائل رو درش زنده می کند و به حدی می رسد که این دیگر از نظر جسمی دیگر هیچ توجه به جسمش نمی کند. توجه به جسم که نکرد نتیجهش این است که جسم رفته رفته اون روند طبیعی خودش رو چون رسیدگی بهش نشده از دست میده. میگن جنبه تخریبی نسبت به جسم دارد. مطلب دیگر و او این است که خود حب و عشق اینها هدف نیستن. دوستی شدید نسبت به یک موجود، این خودش هدف نیست بلکه وسیله است. نفس خود دوستی و عشق او مطلوب نیست، نقشی را که او دارد مطلوب است. این اشتباه نشه. چه نقش سازندش از نظر فضائل انسانیش و چه نقش سازندش در بعد معنویش. بنابراین حب و عشق وسیله است و هدف نیست. مطلب دیگر، انسان اگر بخواهد به هدفی برسد بهترین راه و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدفش عبارت از عشق به هدف است، علاقه به هدف است، حب به هدف است. لذا اینکه از نظر تهذیب نفس هم روی این معنا تکیه میشد روی همین جهت بود. اگر انسان علاقمند بشه به یک شیئی میرود به سوی او، تمام موانع رو برطرف میکنه سریع. لذاست که میگویند کوتاه ترین راه برای رسیدن به اهدافش انسان راه محبت رو انتخاب کنه، از راه محبت وارد بشه. اون عالم بزرگوار فرماید کوی جانان را که صد کوه و بیابان در ره است، رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام نیست. یعنی از راه محبت که وارد بشه انسان ببینه نه این مشکلاتی رو که قبلا فکر میکرد در رابطه با عقل احتمالاتی که میداد هیچ کدوم دیگه مطرح نیست. لذا توصیه میشود به این که انسان برای سیر تکاملیش این راه رو انتخاب کند. تذکر دیگر و او این است که هر انسانی، ما فعلا راجع به انسان بحث بکنیم، هر انسانی از این موهبت الهی برخوردار است، یعنی از این ودیعه الهی یعنی محبت در نهاد هر انسان است. اگر انسان گاهی در خودش احساس کند که محبت درش نیست، اشتباه کرده. این یک آتش درونی دارد. مسئله خاکستری است که بر روی این آتش گرفته شده. باید این خاکستر برطرف بشه تا این آتش شعله بر بشه. لذا انسان می‌بیند به این که چه بسا سال‌هایی در ربط با الله تعالی می‌دید به این که یه حالت بی‌تفاوتی داره درش، بعد در یک منطقه قرار می‌گیره، تذکراتی به او داده می‌شود، یک مرتبه منقلب میشه. این انقلاب یعنی چی؟ این یه توفانیست آمده، این خاکستر رو برطرف کرده، آتشی که در دل نهفته دا شعله بر میشه. همه ما دارای این محبت هست. این ودیعه الهیست. در همه ابناء بشر هست. باید انسان کوشش کند که خاکستری بر روی این آتش ننشیند که خاکستر او در ربط با معاصی و امثال اوست، زشتی ها و علائق که در گذشته گفته شده اینها. حالا بعد یه نتیجه گیری مختصری کنم از بس تا اینجا، و این است که مهم این است که انسان دقت کند این محبتش که در دلش زنده می شود یا زنده هست، سو و جهت او را جهت صحیح قرار بده. مهم اینه. اگر دید به این که شخصی است به تعبیر ما عاطفی، عاطفه را نکشد، این محبت و عشق را در خودش از بین نبرد، به اصطلاح ما در صدد نباشد سرپوشی روی او بگذارد، این شعله آتش را نخواد جلش رو بگیرد، نه این کار رو نکن، به این سو بده، جهت بده، جهت صحیح را هدف گیری کنن، این کار رو بکن. یعنی این عواطفش را، حبش را، دوستیش را، عشقش را متوجه خدا کنن، به اون سو متوجه کنن. وقتی به اون سو متوجه کرد که در یک چارچوبه شرعی قرار بگیرد، عشقش الهی که شد، طبعا در یک چارچوبه شرعی که قرار گرفت دیگه این ضایعه‌ای ندارد، خطر ندارد. محبت بی‌بندوبار بله خطر دارد، هم خطر دنیایی دارد هم آخرتی دارد. از نظر جسمی بله خطر دارد، جنبه تخریبی پیدا می کند، ولی اگر جهت صحیح بهش بدهد، یعنی جهت الله تعالی باشد و در چهار چوبه شرع مقدس باشد، از تمام این خطرات مسئول است. کیمیای حیات که گفته می شود عشق است، این عشق است. حیات ابدی برای انسان می آورد. کوتاه ترین راه، بهترین راه، سریع ترین راه برای تکامل انسان، عمده جهت صحیح است. اونجاست که انسان به حقیقت میرسد، یعنی همون چیزی را که چه بسا عمری در پی اوست و بهش توجه ندارد و اشتباه در مصداق میکند، به تعبیر طلبگی، یعنی جهت رو اشتباه کرده. و این سفارشاتی را هم که کسانی که عارف بالله بودند نسبت به عشق میکنند در همین رابطه است. میگن انسان به حقیقت میرسد، کوتاه ترین راه همین است، اما عشق الهی باشد. البته در همین مسیر الهی باید از خودگذشتگی نشان بده و میده و میده، بی برو برگرد، چون اثرش این است. دیگه در اونجا نه جان براش مطرح است، نه مال، هیچ چی مطرح نمیشه. صدرالمتعلهین از یه رباعی دارد، میفرماید: آنان که ره عشق گزیدند همه، در کوی حقیقت آرمیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، هرچند سپاه او شهیدند همه. کسی اگر وارد این راه بشود به حقیقت میرسه، پیروز هم میشود، اما این راه هم بداند که سپاه او شهیدند همه. قهرن از هر چیز او علاقش رو میبرد، فقط و فقط به یک مبدع، اون هم الله تعالی است. رشته الفتش با او میشه. این بحث ما تا اینجا گفتیم یکی از آثار حب به خداوند عبارت از این است که خداوند به عبد و بنده او حب پیدا میکند، به تعبیر کوتاه. محبت بنده به خدا اثرش این است، محبت خدا به بنده را در پی دارد. یکی از آثار این بود. حالا بحث ما این است که محبت خداوند نسبت به بنده. این بحث از نظر آیات و روایات ما زیاد داریم، به جوری که شاید بیش از 10 آیه داشته باشیم. بله بیشتر داریم. کسانی که میخوان مراجعه کنن به قرآن هست در اونجا و روایات که خیلی بسیار است درش. من به عنوان نمونه چند آیه تلاوت میکنم و چند روایت میخوانم که حب خداوند نسبت به بنده را. در اون آیه شریفه داشت: یحبهم و یحبونه. خداوند دوست می‌دارد بندگان را و اینها هم دوست می‌دارند خدا را. خب پس خدا دوست می‌دارد بنده را. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، در سوره صف است. خداوند دوست می‌دارد کسانی را که در راه او جهاد می‌کنند، قتال می‌کنند، شمشیر می‌زنند. خب اینجا باز حب خداوند است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدا را دوست دارید متابعت مرا کنید که خدا دوست می‌دارد شما را. باز حب خداوند نسبت به بنده است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، آیات زیاد هست در قرآن، مراجعه کنند دوستان. اما روایات، روایت از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب. خداوند دنیا را عنایت می‌فرماید به کسی که دوست می‌دارد او را خدا، و به کسی که او را هم خدا دوست نمی‌دارد، مؤمن و کافر را دنیا را بهشون می‌دهد. اگر بنا بود به کفار نده، خب نه معیشتی نداشتن که، مثلا به وجود نمی اومدن. ولا یعطی الایمان الا من یحب، اما ایمان را عنایت می‌فرماید به کسی که دوست دارد او را. روایت دیگری از پیغمبر اکرم قال اذا احب الله عبدا ابتلاه، اونگاه که خداوند دوست بدارد بنده ای را، او را مبتلا می‌کند. فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ، بعد از آنی که خداوند او را مبتلا کرد، اگر بردبار باشد در برابر ابتلاعات، اختیار می کند خدا او را. وَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ، و اگر حالت رضا درش بود، بالاتر از صبر، برمی گذیند و خالص می کند او را. روایت دیگری از پیغمبر اکرم قال من اکثر ذکر الله احبه الله، کسی که زیاد یاد خدا کند، ذکر خدا گوید، خدا او را دوست می دارد. در اون روایت شریفه بود که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، بنده تقرب به خدا می جوید به سبب نافله ها، نمازهای نافله یومیه، تا اینکه من خدا او را دوست بدارم. فاذا احببته، اونگاه که من او را دوست داشتم، کنتو، من گوش او هستم که با او می شنود، چشم او هستم که با او می بیند، زبان او هستم که با او صحبت می کند. خب روایات بسیار است. صحبت در این است که این که خداوند دوست می دارد بنده را، این یعنی چه؟ راجع به حب، اول بحث تعریفی را که برای حب کرده شد این بود که میل روح است به سوی شیئی که اون شیء ملایم و موافق با طبع است. این میل را بهش گفتن حب، در مقابل کراهت که گرید نفس بود از شیء. در اینجا میل نفس به سوی شیئی که ملایم طبع است، موافق طبع است، بعد هم اینطور تبیین شد، خب درخواست و طلب حبیب است نسبت به محبوبش، کمالات و زیبایی های محبوب را طالب است. این که حبیب زیبایی و کمال محبوب را طلب می کند، این طلب حب است، حب به محبوب است. و این دو تصویر درش میشه یک، و او این است که حبیب فاقد باشد کمال محبوب را، جمال محبوب را، و او را طلب میکنه مثل ماها. علاقمون نسبت به خداوند، حبمون، عشقمون به خدا اینیست که طلب میکنیم. چیو؟ جمال را از او، کمال را از او. کل الکمال است، کل جمال و زیبایی است، کل بها است، کل جلال است. یا این است که حبیب فاقد است کمال محبوب را، جمال محبوب را، و طلب می کند. یا اینکه نه، مسئله تجدد است نسبت به کمال، دارد باز هم می خواهد. این نسبت به نفوس ناقصه تصویر دارد، یعنی انسان‌هایی که اینها ناقصن، همه ناقصن، از نظر کمال و جمال ناقصن، اینها روی نقصی که دارن، اینها باید اینها طالب کمال و جمال باشن. و اگر هم مختصری بهره داشته باشن، اینها طلب بیش میکنن. اما نسبت به خداوند اصلا تصویر ندارد، نه مسئله تجدد و نه مسئله زوال، هیچ کدوم. خداوند کل کمال مطلق است، کل جمال مطلق است، کل جلال مطلق است، کل بهاء مطلق است. در او راه ندارد این معنا. در نتیجه نسبت به حب خداوند، نسبت به خودش، این رو در گذشته گفتیم، حب به ذات است، حب به صفات است، حب به افعال است. البته صفات ذات، صفات ذات، افعال ذات، حب نسبت به این جهت است. حب حق تعالی به غیر خود نیست به این معنا. اونجا که حب به ذات دارد، حب به صفات ذات دارد، حب به افعال ذات، به ما این که متعلق او ذات است دارد، اینجا تصویر غیر نمی شود. یعنی این حب از خودش بیرون نمی رود، تجاوز نمی کند به غیر. این حب و اون حب را گفتیم بهجتی است، سروری است، ابتهاجی است که حق تعالی به ذات دارد، صفات ذات، افعال ذات دارد. این چنین است. اما نسبت به غیر، بهجت به افعال هست اما جنبه عمومی دارد. خداوند سرور و ابتهاج نسبت به افعال به نحو عموم دارد، که گاهی از او به رحمت رحمانیه حق تعبیر می شود. اما ما بحثمون این جهت است. دوستان دقت کنن، حب خداوند به یک گروه خاصی از مخلوقاتش، یعنی چه؟
اون بهجت سراسری نسبت به جمیع مخلوقات ما راجع به او بحث نداری. حب خاصش به گروه خاصی از بندگانش، او رو میخواییم ببینیم یعنی چه. این که در آیات هست، در روایات هست، این یعنی چه. حب خداوند به بندگان خاصش این است که دل آنها را صفا می بخشد به طوری که دیده دل آنها روشن می شود، تمام حجاب ها را برطرف می کند، غیر خودش را مانع می شود که در دل آنها راه پیدا کنند، و اینها اون جمال پربهای خداوندی را با چشم دل بنگرند. حبش این است. به تعبیر دیگر اون کشش خاصی را که نسبت به بندگان مخصوص خودش دارد، کشش به یک معنا طلب است، اما نه طلب برای این که در او جمالی است که در طالب نیست، نه به اون معنا که در بنده خاصش کمالی است و نعوذ بالله در او نیست، نه. کشش است نسبت به بنده برای این که بنده طالب کمال اوست، بنده طالب جمال اوست. به یک تعبیر بسیار سطح پایین این است که اگر انسان یک موجودی غیر الله تعالی را درش کمالی ببیند و طلب کند و اون موجود طلب مرا بپذیرد و مرا طلب کند، این چنین است مسئله. من کمال او را میخواهم، البته نه به اون گستردگی، قطره‌ای که متصل بشه به یک اقیانوس بی‌نهایت، جمال را میخواهم. او خواسته مرا کن امضا میکند، تمام موانع و چیزهایی را که مانع هستند برای رسیدن من به مطلوب، او را برطرف میکند. کشش اوست نسبت به بنده که بنده برسد به مطلوبش. محبت خاص او نسبت به اولیاءش و بندگان خاصش این چنین است. روشن می کند باطن و ضمیر آنها را، مصفا می کند به طوری که آنها را مقرب درگاه خود می کند. حب خداوند نسبت به بنده، حب خاصش این است. علی علیه السلام در جملاتی دوستی خدا را بیان می فرماید. در روایتی دارد قال علیه السلام: حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. دوستی خدا آتشی است که به هیچ چیز نمی گذرد مگر این که می سوزاند او را. یعنی هواهای نفسانیگرا از دل می برد. اون که دل اشتغال به غیر او دارد این اشتغالات را نابود می کند، موانع را. و نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاء. حب خداوند نوری که به هیچ چیز برخورد نمی کند مگر این که او را نورانی و درخشان می کند. صفای دل است، چشم دل باز می شود. و سماع الله ما ظهر من تحته شیء الا غطا. حب خداوند آسمان خدایی است که هیچ چیز از زیر او سر بر نمی کشد مگر این که او را می پوشاند. و ریح الله ما تهب فی شیء الا حرکته. نسیمی است الهی حب خداوند، دوستی خدا، نسیمی است الهی که به هیچ چیز نمی‌وزد مگر آن که آن را از جا می‌کند. از جا می‌کند اما به سوی خودش. کشش الهی است. و ما الله یحیی بهی کل شیء. آبی است از سرچشمه مکرمت پروردگار که هر چیزی به آن زنده است. حیات جاوید می‌بخشد. و ارض الله ینبت منها کل شیء. زمین خدایی است که هر چیز از او می روید، چه ملکیش باشد چه ملکوتیش. فإن احب الله اعطاه کل شیء من الملک و الملک. پس اگر خدا دوست بدارد هر چیزی را به او عنایت می کند، ملک و ملک. این مسئله همین است. اون جذبه الهی که می کشد بنده خاص خودش را به سوی خودش. این جذب است. آنگاه که جذبه الهی آمد، چشم دل باز می شود، همه چی را می بیند، از ملک تا ملکوتش. اما چون موانع را خدا برطرف کرد. این بنده خاص مانعی ندارد و این بنده خاص یگان همش اتصال اوست به محبوبش، به معشوقش. این روایت یادم آمد، گوینده این کلمات علی علیه السلام مثل امروزی بود، ماه رمضان دارد بالای منبر نشسته بود و خطبه میخوان، وسط خطبه اون چهره نورانی الهی علی یک وقت متوجه شد به جانب فرزندش امام حسن صلوات الله علیه، فرمود یا ابا محمد چند روز از رمضان گذشته است؟ عرض کرد پدر جان 13 روز. اون چهره ملکوتی را به سوی حسین علیه السلام برد، سوال کرد یا ابا عبدالله چند روز از رمضان باقی است؟ عرض کرد پدر 17 روز. در تاریخ می نویسند در آن هنگام محاسن علی سفید دستی به محاسنش کشید، گفت والله لیخذبها به دمها اذن بعث اشقاها. چی میگه؟ به خدا سوگند به این که این محاسن را به خون سرم خضاب خواهد کرد، اونگاه که شقی ترین این امت به این عمل اقدام میکنه. همه چیز رو میبینه، هیچ مانش نیست. از طرفی حالا علی ناراحت هست؟ نه، علی روز شماری میکند کی به لقاء الله برسن. کشف عزیز میکنه چند روز دیگه مون، این دل هوای دوست دارد، چون مطیع دوست است تقاضای مرگ نمی کند. روز شماری می کند. بنده خاص خدا جذبه الهی کشیده است، هیچ مانع اراده ای ندارد. سیر بله، حب خداوند به بنده همون عنایت خاص اوست نسبت به بندهش برای سیر تکاملی روحیش. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.